ولی دقت کنید در این هر سه بحث ما رو یک قضیه اصلی رو ارجاع میده و اینکه در واقع از همون دههای اولتر که بحث تکنولوژی معماری و شهرسازی مدرنیستی مطرح میشه یک جریان قدرتمند فلسفی هم شکل میگیره که شهر فلسفی شهر رو باز میکنه و در واقع این نگاه فلسفی به شهر از زاویه مختلف صورت میگیره. بیان که بخواهم تشویقتون کنم که خیلی به فلسفه بپردازید، ولی اونهایی که میخوان به شهر تفکر کنن ناچار هستن که اندکی هم به فلسفه کلاسیک اول فکر کنن و بعد بیان به متأخرینی که در فلسفه صحبت کردن راجع به شهر. در واقع چه زیمل، چه اسپینگر و چه هایدگر هر سهشون دارن شهر رو از دیدگاه فلسفیش مورد بررسی قرار میدن. بحثی که زیمل داره باز میکنه عمدتاً در این است که چگونه در واقع در شهر مدرن، شهر مدرنیستی مفهوم بیگانگی شکل میگیره و این در واقع پایه تأمل به شهر میشه، که در واقع همون داستان رو وقتی که نگاه میکنی اسپنگلر داره جور دیگه ای ازش صحبت میکنه، از این بیگانی که به بیتفاوتی میرسه صحبت میکنه و در واقع و وقتی هم که نگاه میکنیم به بحث هایدگر هم داره از انسانی زندگی میکند که دیگر در جایی که سکونت کرده است برایش معبد نیست. میگوید که هایدگر توی جمله دیگرش میگوید اگر انسان امروز چون پدران و خویش میزیست هر آنچه را که بنا میکرد معبد بود. ببینید این واژه رو، چون با اعتقادش میساخت. وقتی نگاه میکنید به هر سه بحثی که مطرح شد در واقع سه نقطه عمده رو مطرح میکنند و یک سگانه ای رو تحت عنوان زمان، مکان و باور هر سهشون دارن. نمیخوام در واقع باور رو واژه عقیده رو جلوش بذارم، عقیده سنگین‌تر میشه، ولی اگه زمان، مکان و باور رو بذارید اون وقت میتونید به فلسفه شهر از دیدگاه این سه نفر و دیگرانی که به هر حال به شهر اندیشه میکنن بپردازید. نفر اول رو اگر ببینید در واقع به طور روشن داره صحبت میکنه در واقع از این که شهر مدرنیستی یا شهر مدرن به معنی دیگه، شهر مدرن وقتی میگم در واقع قرن 19 حتی قرن 18 رو هم دارم توش میذارم، شهر مدرنیستی مشخصا از شهر قرن 20 دارم صحبت میکنم. وقتی که نگاه میکنیم که این سه نفر یا دیگرانی که از این دست صحبت کردن به محضی که مفهوم شهر رو با مفهوم پول در هم میامیزن در واقع وارد از به نوعی از روابط سوداگرانه‌ای در شهر دارن صحبت کنن که شخصیت انسانی را می‌زداید. این رو زیمل به صراحت داره صحبت میکنه. وقتی دوستمون سوال میکنه که تأثیر زیمل رو بر مکتب شیکاگو، فقط دقت کنید که مکتب شیکاگو دو مکتب شیکاگو داریم، یک مکتب شیکاگو قرن 19 داریم که بیشتر در معماری سولیوان مطرح میشه و یک مکتب شیکاگو قرن 20 داریم که بر مبنای پارک و برگس و اینها مطرح میشه و در واقع به محض تراکم، تمرکز، جانشینی و در واقع همنشینی رو مطرح میکنن در مکتب شیکاگو. اون وقت شما واسه زیمل رو پیدا میکنیم یا میتونید جواب دوستمون رو بدین که بله زیمل به تراکم اشاره‌ای نمی‌کنه، ولی وقتی از کلان شهر رو صحبت می‌کنه از تراکم جمعیتی رو صحبت می‌کنه، از تمرکز جمعیتی صحبت می‌کنه، از در واقع بیرون افتادن بخشی از جمعیت از شهر صحبت می‌کنه، از جدایی انسان از عواطف انسانیش صحبت می‌کنه و در واقع از تسلط شهر بر روابط انسانی صحبت می‌کنه. یعنی از موجودی را صحبت میکنه که گویی این که انسان به وجودش آورده ولی موجود عملا مسلط شده است بر روابط و هنجارهای انسانی که در اون مکان میزیند و به همین دلیل هستش که وقتی که نگاه میکنیم به بحث زیمل، زیمل از کلان شهر و آزادی صحبت میکند ولی بلافاصله از آزادی مشروط صحبت میکند. این هم آزادی که در واقع زیمل داره از این صحبت میکنه و مشروطش میکند، همون آزادی است که اسپنگلر صحبت میکند وقتی که از انسانی که هنوز در درون دیوارهای شهر سکنا نگرفته بود، انسان آزادی بود. به محضی که انسان در درون دیوارهای شهر سکنا گرفت، انسانی شد که وابسته شد، انسانی بود که شجاعتش رو از دست داد، انسانی بود که دیگر با طبیعت نمیزیست. و نمی‌بینید هر دو دارن یک کلام رو مطرح میکنن. وقتی که نگاه میکنیم از بیتفاوتی که زیمل داره صحبت میکنه، این بیتفاوتی رو دقیقا مترادف میکند با آگاهی فردی. یعنی یک شهروند کلان شهر نمیتونیم بگیم فرد آگاهی نیست، آگاه هست ولی بیتفاوت هست نسبت به آنچه که در پیرامونش میگذرد، چون در روابط پولی گرفتار آمده است. و بنابراین این آگاهی فرد مدرن آگاهی است که در واقع در فردیت خودش خلاصه میشه، در اون تفرد خودش خلاصه میشه. و بعد همین در واقع آگاهی تفردی یا فردیت رو میبره به اینجایی که میگوید بنابراین رابطه انسان با انسان، رابطه شهر با انسان، یک رابطه ابزاری میشه، رابطه شیعواره میشه. همون بحثی که خانم پژنگ گفت دیگه، به صراحت نگفت ولی کلام در واقع هایدگر همین دیگه. هایدگر میگه رابطه انسان، رابطه ساکن با مسکون در شهر مدرن یک رابطه ابزاری است. وقتی حمله میکنه به کوربوزیه میگه این یک رابطه ابزاری ایجاد کرده، رابطه در واقع انسانی نیست، رابطه شیعی است. و بنابراین تمام روابط ابزاری میشه از نظر زیمل، تمام روابط شیعواره میشه. و به همین دلیل هستش که منتظر میشه همین چیز از هم. شما از یک وحدتی در شهر مدرن، دیگه وحدت که میگم که در کل کلمه، چه رابطه انسان با انسان، چه رابطه در واقع انسان با مکان، چه رابطه مکان با مکان، منتزع میشه، گسسته از هم میشه. اطاعتی هست که دیگه با هم دیگه در واقع در تعاملی هستن بر مبنای روابط ابزاری. جریانی که یا سگانی که اسپنگلر میشمارد از تولد، بالندگی و مرگ که به نوعی هم. اگر برگردید به اولین در واقع جهان شناس، اولین جامعه شناس جهان دوران اسلامی، ابن خلدون هم همین کار رو مطرح میکنه. اگر دوستان ابن خلدون رو نگاه کرده باشن، وقتی مفهوم عصبیتش رو مطرح میکنه، میگه در واقع یک قومی میاد هجوم میبره، یک شهری رو میگیره، در شروع بالنده است، بعد نسل دوم که آرام شد در واقع شروع میکند به گسترش دادن اندیشه های شهری، نسل سوم شروع میکنه به خوشگذرانی و افول. دقیقا اسپنگلر هم همین داستان رو داره مطرح میکنه، منتها در مفهوم اسپنگلر شما یک داستان دیگری هم پیدا میکنید و اون بحثی است که تقریبا تمام متقدمین تو قرن بیستم بهش اعتقاد داشتند و اون در واقع سگانی داروینیسم است. سگانش چی بود؟ تنوع و تنازع و بقا، که در واقع بقا رو میوتاسیون هستش یا جهش هست. یعنی اگر در واقع در این رقابت انواعی که صورت میگیره آن نوعی میتواند به بقا برسد که قدرت بیشتری داشته باشد، انواع دیگر سرکوب کرده باشد و بنابراین میره به جهش پیدا میکنه. این داستان در واقع داروینیسم اجتماعی که هفته پیش هم اشاره بهش کردیم، بحثیست که تقریبا همگان کسانی که متقدمین بهش اعتقاد جدی دارن در زمینه اقتصاد، در زمینه اندیشه و در زمینه سیاست. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم، بحثی که اسپنگلر داره مطرح میکنه از سه زمان داره صحبت میکنن. زمان خطی که اعتقاد دارد که در واقع این زمان خطی، اگر زمان یعنی تولد، جوانی یا تولد میان بلوغ و مرگ اگر بخوایم بگوییم، داره زمان خطی رو مطرح میکنه، این داره خطی پیش میاد، بنابراین استدلالش بر همین قضیه قرار میگیره و به همین دلیل هستش که ار یا مرکز معادله رو در واقع میذارن اولین، تولد میذاره و جهان شهر رو میذاره افول، یه دیگه به پیری رسیده افولشه دیگه، و در میانش اون وقت شهرهایی که تعریف کردن درمون رو گفتن. نکته بنابراین یک زمان رو در واقع زمان مستدیر مطرح میکنه، زمانی که در واقع وقتی میگوید بنابراین سرنوشت محتوم هست، زمان مستدیر یا زمان دایره شکل هست، یعنی یک جریانی میاد دوباره یه جریان دیگه شروع میشه، دوباره یه جریان دیگه شروع میشه، این خود انسان که در واقع زندگی مستدیره، در واقع چرخه تولد مرگ همیشه یک زندگی، یک چرخش دایره است، میاد تموم میشه دوباره آغاز میشه دوباره آغاز میشه، و بنابراین زمان مستدیر رو مطرح میکنه که علل اصول زمان مستدیر مال دوران زمان دایره شکل که مال دولار ما قبل مدرن هست، و بالاخره زمان جهشی رو مطرح میکنه، زمان اسپیرال رو مطرح میکنه که در واقع گویی که جهت داره است ولی جهتش خطی نیست، جهتش دایره شکل و به سوی بالاست، که در واقع بحث اصلیش بر این هستش. و کاری که اسنگر مطرح میکند، یک جانشینی رو مترادف میداند با از کف دادن آزادی، همون بحثی که در واقع به نوع دیگر زیمل میگفت. زیمل در واقع کلان شهر رو با مفهوم آزادی مطرح میکنه، ولی آزادی رو مشروط میکنه. اسپنگر میگه آزادی در واقع در کوچروی انسان بود، وقتی انسان کوچرو بود آزاد بود، وقتی که زیر آسمان میخوابید آزاد بود و زیر سقف نمیخوابید. این بحث اصلی اسپنگره، و بنابراین وقتی که مطرح میکنه که این انسان به وقتی که یک جانشینشون درون دیوارها قرار گرفت، امنیت خودش رو به دیوارها سپرد، بنابراین آزادیش رو از دست داد، بحث بسیار زیبایی رو باز میکنه. و بعد نتیجه میگیرد که انسان مدرن در واقع انسانی است که کوچ رو هست، گفتند که خانه بدوشه، انسانی است که خانه بدوشه، از این جای به اون جای میره، ولی اون آزادی انسان اولیه رو نداره، اون در واقع به خاطر که محروم شده از طبیعت پیرامونش، به خاطر اینکه یک دیوار سنگینی، نه فقط دیوار عینی بلکه دیوار ذهنی بر شهر حاکم شده است، به علت اینکه در واقع شهر از حومه‌هاش با حومه‌هاش محاصره شده و هیچگاه دیگه شهروند با طبیعت پیرامونیش با قول خودش آنگونه که با آسمان بنگرد و با ستارگان سخن بگوید، دیگر چنین چیزی رو شهروند ندارد. بنابراین وقتی میرسه به کلان شهرش، می کلان شهر بی جانه، بی روحه، کلان شهر یک توسعه پیدا میکند فقط برای توسعه، نه توسعه برای زندگی، توسعه برای توسعه است. و بنابراین از دو مقوله باز اسپنگر صحبت میکند، یکی انسان تبدیل به شیء میشه، یعنی شیء بارگی رو به خود انسان هم برمیگرداند، بردگی انسان به پول رو اسپنگر به شدت باز میکنه، یعنی نزدیک میشه به زیمه، و بالاخره از یک زندگی قبیلهی جدید اسم میبره، قبایلی در شهر مدرن شکل میگیرند. نگاه کنید دیگه هست، نه کلان هایی که تشکیل میشه، اینها همش قبایل جدیدی هستند که همین خودتون شما جوانترات خودتون عضوی قبیله هستین، چون با یک ادبیاتی صحبت میکنید که ما اصلا نمیفهمیم، بعد این ادبیات شما رو اون بچه شیراز هم میفهمن، این زندگی قبیله است، قبیله که با ژارگون خودش، با بیان خودش، با روابط خودش، با هنجارهای خودش زندگی میکنه، بی تفاوت به قبیله دیگر، اگر نزاع در نگیره، که نزاع هم در میگیره، یعنی کم نیست نزاعهای شهری. بنابراین به این اعتبار اسپنگلر شهر رو مورد سوال قرار میده، شهر جدید رو، این در بوتواری جدید رو مورد سوال قرار میده، و به همین دلیل به محضی که در سگانش، به محضی که شهر جهانی میشود، به محضی که شهر جدید می شود، به محضی که شهر با مفهوم بیپایان، توسعه بیپایان مواجه میشه، افول و مرگ شهر، یک داستانی است که حالا برمیگردیم اگر روزگاری فرصت شد راجع به این قصه افول و مرگ شهر هم صحبت بکنیم. در واقع هایدگر داره با خودش رو به عنوان یکی از پدران دیکانستراکشن مطرح میکنه، یعنی تعویل نو رو داره مطرح میکنه. به عبارتی تمام بحثی رو که باز کردن برامون اگر دقت کردید، واژه رو میگیره و میره به معنی اصلی واژه که واژه چه بوده است، از اون واژه برمیگرده و میگوید این واژه در طول زمان معانیش متفاوت شده و چون معانیش متفاوت شده، بنابراین آن چیزی که ما امروز میگوییم آن چیزی نیست که واژه بدان اعتقاد داشته است. مثال وقتی سکونتش رو مطرح میکنه، خب این واژه در زبان فارسی به طریق اولا در زبان عربی همین معنی داره. شما باید همین اگه این کار میکردی یون بو و باون و اینها رو ول میکردی، بیاید روی قضیه مسکن. نه، مسکن سکونت، سکونت سکنه، سکنه سکینه، سکینه یعنی آرامش. یعنی همون کاری رو که هایدگر با واژه مسکن خودش میکنه در زبان آلمانی، شما بیاید با مسکن در زبان در فرهنگ ایرانی یا فرهنگ عرب نگاه بکنید، همون معنی رو میده. شما وقتی میگید مسکن یعنی جایی که من در آن سکونت بگیرم، آرامش داشته باشم. آرامش داشتن همون بحثی که یعنی سکونت، یعنی بودن، بحثی که هایدگر بازی میکنه. اگر شما جای آرامش داشتید هستید، وجود پیدا میکنید. بنابراین تمام صحبت هایدگر این است که در واقع این واژه از یاد رفته، از سکونت گزیدن از یاد رفته و در واقع مسکن ساختن هم از یاد رفته. بنابراین بعد میاد این واژه رو تعمیم میده، میگه آقا برید رو همسایه. خودتون در همین زبان فارسی برید رو واژه همسایه، ببینید چقدر برید دقیق شید تعویل کنید واژه رو، یعنی برگردید به نکات پایش، ببینید همسایه که الان شما یا ما مستفاد میکنیم با همسایه که در معنا وجود داره چقدر متفاوت میشه. همسایه کاملا یا ساکن بودن برای هایدگر در واقع ساختن در مفهوم اصلیش با جاودانگی تعریف میشه. به عبارتی وقتی که انسان میسازد که جاودانه شود. نگاه کنید به شهر زیبایی نظامی گنجوی، ببینید چی براتون میگه، یعنی همین مفاهیمی که هایدگر باز میکنه در شهر زیبایی گنجوی نظامی پیداش میکنه، که در همسه در پنجگانی نظامی بخونید گهگاه اگر حوصله داشته باشید. بعد نیست که گهگاه مثلا به جای هاری پاتر آدم نظامی هم بخونه دیگه، یا این که همه تو صف میرید واسه این که نمیدونم آخری شوی گیرید بخونید بعدم این بترسید و دوباره بخونید. نظامی ها نگاه کنید ببینید چیگونه داره صحبت میکنه از جاودانگی، یعنی انسان با ساختن به جاودانگی دست میده. و تمام صحبت هایدگر این است که انسان مدرن چون نمیسازد بنابراین جاودانه هم نخواهد شد. اون چارگانه در واقع زمین آسمان فانیان باقیانش در واقع همین هست که میخواد بگوید در واقع با ساختن. وقتی اون کلبه روستاییش رو توضیح میده، وقتی صحبت میکنه که اون فردی که قبل از خواب در مقابل شمایل مریم زانو میزند و دعا میخواند، در واقع داره صحبت میگه، میگه معبده، معبده، بنابراین میساخت که معبد بسازه، میساخت که جاودانه بشه. در چه نگاه بکنید به نظامی وقتی که صحبتش این است که در روزگاران کهن بود، جدیدن کسی که صاحبان خانه رو در جلوی در همون خانه دفن میکردن، جلوی در دفن میکردن، از روش رد میشدن، یعنی فرزندان از روی پدران رد میشدن، پا میذاشتن برای اینکه هم بدانند که در واقع فانی هم، هم بدانند که باقی هم، چون در همون خونه میرفتن در همون رابطه بود. یعنی بحث فانی و باقی رو که مطرح میکنه، بحث زمین و آسمان رو مطرح میکنه، بحث انرژی که در این دوتا وجود داره، در واقع تمامش بر همین است که میره در واقع تا اونجایی که میگه تکنولوژی قبل از اینکه فن باشه هنره. تخنه رو برای همین باز میکنه، و میبره در واقع به جایی که در واقع انسان با تفکر میساخته است که برامون توضیح دادم. و چون امروزه با تفکر نمیسازد، بنابراین چیزی نمیسازد. واژه و سخن رو برای همین میگه، در واقع جایگاه واژه در سخن رو مطرح میکنه. کاری که یعنی شما فقط کافیست واژه رو در سخن جایی قرار بدید که مفهوم واژه قلب بشه، واژه مفهوم واژه چیز دیگری بشود، تعبیر دیگری بشود. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. حافظ ببینید چقدر واژه ها رو اصلا واژه ها رو در جای غیر خودشون داره به کار میبره. برای همینی که میگه شعر مستقیم ترین بیان است، شعر آن چیزی است که وجود داره. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یعنی از این مجازتر و از این واقعیتر میشود گفت. یعنی واژه جای خودش، جایی که اتفاق میفته. و به همین دلیل که هست که هایدگر در واقع دریجا خیلی بهش مراجعه میکنه، چون داره میره به مفهومی از کلام، میره به مفهومی از سخن که در واقع برای همین بحث گوینده دریجا مطرح میشه که دریجا وجود داره و داره سخن وقتی گفته میشه داره از کل واژه رو مطرح میکنه. و بنابراین معلومه که واژه مکان داره، سکونت هم مکان داره. کجا؟ چگونه؟ واژه در زمان مطرح میشه، سکونت هم در زمان مطرح میشه. واژه به باور برمیگردد، سکونت هم به باور برمیگردد. تمام داستانی این است که واژه به تأمل کن. به انسان مدرن هر سه نفرشون دارن میگن تأمل کن. تفاوتی که در واقع سارتر پیدا میکنه، اگزیستانسیالیسم سارتر با اگزیستانس هایدگر، به این نسبت که سارتر از زمینی پوزیتیویست داره میاد جلو به اگزیستانسیالیسم میرسه، در حال هایدگر در نقد پوزیتیویست داره میاد جلو. یعنی دو در واقع وجود داره خودشو مطرح میکنه. تکملی بود به حرف دوستان اگر سوالی هست، ولی به نظر من هر سه رو باید، یعنی این از این به بعد وارد این بحثایی که دیگه میشیم یکم باید تأمل کنید به عنوان شهرساز و به عنوان در واقع اندیشه من اندیشمند. این داستان در واقع که گفتن محافظه کاره یا عنوانی که به هایدگر بسته شد تا آخر عمرش، در واقع هیتلر هم داره از چی صحبت میکنه؟ نه، مفهوم اصلی نازیسم یا فاشیسم چیه؟ خانواده. متوجه این چی میگم؟ یه خانواده را خیلی خانواده، بعد مذهب و بعد کار. در واقع شعارشون نگاه بکنیم، شعاری که مطرح کنیم. و خیلی اصلا تو ویشی هم شما در فرانسه حکومت ویشی در واقع همین رو مطرح میکنه، یعنی در مقابل آن چیزی که مدرنیسم نفی میکنه اینها برمیگردن به نکاتی که در واقع میگن اینها پایه زندگی است. اون محافظه‌کاری میشه، محافظه‌کاران فرمان محافظه رو که الان. و بعد وقتی که نگاه میکنید هایدگر چون نزدیک به این اندیشه نزدیک میشه و بعد دور میشه، چون اندیشه خودش ادامه میده. اندیشه نازیست اندیشه سیاسی میشه و این اندیشه خودش ادامه میده. تمام اتهاماتش هم بر همین زمینه است. نه ببینید، هایدگر در واقع فیلسوفه، چون فیلسوفه بنابراین نقدش نقد محتوایی است. یعنی میاد اون رو مورد سوال قرار میده، اصل قضیه رو. در واقع وقتی یعنی بحث می اندیشم از هستم رو میگیره و میگه این گفتن تو صحبتشون این دیگه این معنا که این سوژه هست و بقیه جهان ابژه هست، این رو مورد سوال قرار میده. میگه نه، این سوژه نیست. در واقع
روابط اون سوژه با
جهان
هم در
نظر میگیره. این بحثی که مطرح میشه، یعنی این بحث رو باز میکنن، یعنی نقدشون نقد مختلف فنومنولوژی که گفتن، یعنی یا پدیدارشناسی یا پدیده انگاری. در واقع همین است که شما یک فنومن رو تا عمقش میبینید، تمام روابطون پدیده رو با محیط پیرامونش میبینید برمیکرد. پدیدارشناسی رو که من بفهم. ببینید تمام این داستانه که از بعد از دهی 80 پرداخته میشه تا که حالا اینا به نوعی هستشون پدران بعد از مدرن هم مطرح میشن دیگه، هست کسی که صحبت کردن. تمام اندیشه هایی که در واقع بعد از دهه 80 مطرح میشه و هنوز قوام پیدا نکرده همین داستان است. یعنی در همین سرگردانی به سر میبره که انسان، این انسان مدرن، انسان، همه انسان مدرنی، هممون، یعنی هممون با اندیشه های مدرن خوب گرفتیم، بزرگ شدیم، آمیخته شدیم. حالا کشورهای مثل ما یه ذره عقب‌تر، کشورهایی که اندیشه رو پروروندن یه ذره بیشتر، کشورهایی که نرسوندن، افریقایی هم با همون اندیشه مدرن الان داره زندگی میکنه. در واقع اندیشه که اصلش با تکنولوژی است، اصلش از توسعه برای توسعه است. این مهمه، توسعه برای فاوسته که یه جا دیگه داریم با بچه ها کار میکنیم در تأویل متنی، یعنی در واقع دریدا هم به تأویل برمیگرده، میگوید باید لابلای کلمات رو خوند. وقتی که لابلای کلمات رو خوند، یعنی شما خط سفید رو که نمیخونید، باید ببینید کلمه مفهومش چی بوده است، از این چه مرادی میرفت این کلمه به کار گرفته شده، چرا به کار گرفته شده. بنابراین بسید اون دفعه پیش هم گفتم راجع به داستان و قصه‌گو همین میشه که قصه‌گو اینقدر برای شما میگه تا بگوید منظورم از این کلمه چی بود. رمان رو که میخونید خودتون باید بگید منظور اون چی بود. بنابراین 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 رمان خونده میشه. در واقع دریدا به طریق اولا قبل از اون هایدگر باز میکنن موضوع رو، باز میکنن، بازسازی که مرحوم مزینی گذاشت از این بابتش درسته که موضوع رو باز میکنه از هم دیگه و بعد دوباره نگاهش میکنه. منطقه اون دوباره نگاه کردنش هم مورد سواله که چگونه نگاه کردنش خیلی مهم. شما یه موضوع رو باز کنید دوباره بچینی بر الله هم دیگه خیلی مهم.
از
نهله
دکنسترکشن
افکار مدرن، خب ساختار شکنی میگم پدرش تا دو سه بار گفتم که پدر این نهله فکریست. قبل از ساختار شکنان در واقع های دیگر داره بسش مطرح میکنی.
ساختار شکنان
یکی از پدرانش های دیگره. ویل از زمانی که کتاب مقدس بوده تعبیر وجود داشت. بحث دیکنسترکشن که وقتی باز تعبیر همیشه این است که شما الان مثلا نگاه بکنید به تفاسیر متعددی که از قرآن وجود داره. چرا اینقدر تفسیر وجود داره؟ چرا؟ به خاطری که هر مفسری با نگاه خودش تعویل کرده. تعویل یعنی برگشتن به آغاز، برگشتن به اون ریشه، چی بوده، منظور از این چی بوده، چرا این کلام اومده، چرا اینطوری نشده. ببینید این در کتب مقدس این تعویل متن وجود داشته که در واقع میگفتن چه بوده است. تعویل مدرن میگوید چه هست، یعنی میاد متن رو میگیره میگه چه هست. تفاوتشونی که برمیگردم چون جنبندی قبلی درستون باید بهتون بگم، یه متن همیشه پیدا میکنن، اون متن رو تعویل میکنن. هایدگر سکونت رو میگیره میره تعویل میکنه سکونت رو، میره تعویل میکنه مفهوم واژه سکونت رو. یکی ببینید این انسانه کجاست. گفتم یه کلاس دیگه بهتون با دکتر بهرنی ما رفتیم بشاگرد توی یکی از خونه هاشون، بعد خانومه نشسته بود اون جلو، یه دونه ماهی نظری گرفتی بود واقعا نمیخونه، دو سه ماهی نظری باشت درست میکرده چیزی که گوشت پیش اومده بود. و بعد تو تای خونه یکی دراز کشیده بود، کنجکاو شدیم دیگه که گفتیم این چیه؟ باچه خودتون گویی مادرمه. گفتیم چیه؟ گو داره میمیره. چند سالش؟ گو 40 سالشی داره میمیره. حالا همون خانومه رو بیاریش تو همین شهر چیست متفاوت میشه دیگه، اورژانس فلان بیاد اون بیاد درمان بیاد، یعنی کاملا دو نوع نگاهه. نه اون نه این متوجه چی میگم انسانه، این بحثی که این دارم یعنی انسانه از خودش بیگانه شده، تمام صحبت نگاهی که دارم یعنی انسانی که در این شهر پرورش پیدا میکنه، انسانی که به تفرد خودش میرسه، میرسه به اینکه میخوام همینو بگم، آقا مادر داره میره، الان کار دارم که نمیرسم بینه، تفرده به اونجا میرسه ها، ببینیش بیمارستان، ما بعدا میام بیمارستان. ببینید بحث اینا این است که جهان شهر، بحث اینا این است که افوله برای اینها، برای این گروه افوله، یعنی کسانی هستن که به مرگ شهر اعتقاد دارن، میگن شهر با این سیستمش در حال افوله، یه چیز دیگه از این ققنوس در حال آتش گرفتنه، چیز دیگری از بینش بیرون خواهد اومد، نمیدونن چیه، ولی اینها این روابط براشون در واقع افوله، هر سه نفر به افول دارن نگاه میکنن، چون برای هایدگر رابطه اون چهارگانش وجود نداره، زمین آسمان فانی باقی وجود نداره، برای اسپنگلر در واقع این زندگی قبیله‌ای یا کوچنشینی جدید در با تفرد جدید کاملا انسان رو رها میکنه، یا همون بحث گوتس، فاوست گوتس، و قبل برای زیمر در واقع روابط فولی آنچنان کم برزده که این ققنوس در واقع مجبور به مرگ است، ولی چی ازش بیرون بیاد بحث دیگری است، یک سوژه نیست، سوژه های فعال هستند در کنار هم قرار میگیرند، اون واژه‌ای که در این روزگار به وجود اومده این اون آدمی وجود نیاورده، در ارتباط با چند سوژه دیگه به وجود اومده، هایدگر چهار تاشو میگه، میگه انسان، میگه فانی، باقی، آسمان، زمین، هر چهار سوژه رو داره فعال میکنه، هر چهار سوژه، یعنی یک سوژه موضوعیت ندارد که بقیه موضوعش باشن، چندین این سوژه ها بر هم دیگه متأثر میشن، تمام که یک سوژه دیگه وجود ندارد، این بحث پست مدرنیسمه، بحثی هم که شما دارید فکر میگید، بحث پست مدرنیستی رو بین گیومه دارید باز میکنید که دیگه یک سوژه فعال وجود نداره، برای چندین سوژه میتونه رو هم دیگه از هم دیگه تأثیر و تأثر بگیره، و اینها رو باید نگاه کرد، نه آسمان است نه زمین، سوژه های دیگر هم هستن، و واژه در رفت با این سوژه ها به وجود اومده، شما که صحبت میکنید بحث خیلی جدی های دیگر، میگه شما نیستید که صحبت میکنید، شما تحت تأثیر زبان دارید صحبت میکنید، برای همینی که دقت کنید بعضی وقتا که خداتون یا من خودم خیلی مشتبه کردم، اون چیزی که فکر میکنم به فارسی وقتی برمیگردنم به زبان دومی که میشناسم خنده‌دار میشه، باید یا اصلا معنیش متفاوت میشه، چون به اون زبان فکر نمیکنم، به مثل میگم به اون زبان فکر میکنم، یعنی اون زبان اندیشه منو سازمان میکنه، اون زبان بسی از اون زبان دیگه به زبان انسان به وجودش آورده، ولی این زبان در چرخه خودش تأثیر گذاشته، عیناً به نو شهر که شهر و انسان به وجود آورده، ولی الان شما در چنبری تهران گرفتار اومدید، اعمالتون، رفتارمون، همه چیمون آن چیزیست که داره تهران اعمال میکنه به ما، تهران اعمال میکنه به ما بدونی که خود میکنه، خیلی آدم های هممون برحال ادعای فرهنگی داریم، ولی وقتی که پشت فرمون ماشین میشینی فقط ببینید تو مسیری که هر کدوم میریم چقدر متفرقگی وجود داره، فقط یه بار خودمون رو کنترل کنیم، اون وقت میبینیم که خیلی ما همون آدم هستیم که خیلی معقول و مکسیم، ولی مثلا تو بزرگ رو ده 15 تا فوش میگیم، ده 15 تا فوش میخوریم، پنج بار میپیچونیم، پنج بار میپیچونن، اصلا دقت کنیم یک بار فقط نگاه کنیم ببینید چگونه رفتار هامون، دیگه رفتار ما نیست، رفتار ما نیست، رفتار همسایگیتون رو نگاه بکنید، اونایی که تیرمی ساکنن ببینید چقدر رفتار همسایگی داریم، چقدر رفتار همسایگی داریم، واجه هر به استعمال به همسایه اونه، ولی انسان یک سوژه فعاله، تمام درواسه انسان یکی از سوژه های فعاله، تمام سوژه نیست، اون طبیعتا یک سوژه فعاله دیگه است، سوژه فعال تن سوژه فعالی به نام طبیعته، که شما الان تو تهران از داره شروع میشه دیگه، بیابره باید بزنی نفس نفس، چون انسان عمل کرده دیگه، من و شما عمل کردیم، اینجا رو به وجود آوردیم، یه سوژه دیگه داره کار میکنه. خب جمع بندیمون موند. خیلی متشکرم.